بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه طلبه ها و دانشجویان عزیز، بحث منطق شفا رو رسیده بودیم به فصل سوم، الفصل الثالث. فصل اول و دوم رو بحث کردیم، تقریبا 90% مباحث مهم مطرح شد. در فصل سوم ابن سینا میخواد بپردازد به اینکه هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یک علم هست. در ضمن این مطلب که هر تعلیم و تعلم ذهنی قبلش باید یک علمی باشد تا این تعلیم و تعلم بر اساس اون مقدمات علمی پیشین در ذهن شکل بگیرد، در ضمن این مطالب مباحث مهمی هم مطرح خواهد شد که میتواند مفید حال شما باشد و در جنبه های کاربردی منطق به کار ما بیاد. و عنوان بحث این الفصل الثالث فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی و به علم قد سبق. قبل از اینکه تفصیلا وارد بحث بشیم، اشاره اجمالی میکنیم بر مراحل بحث. در گام نخست که اول این گام رو، این مرحله رو ما بحث خواهیم کرد، ایشون میان اقسام علوم و دانش ها رو ذکر میکنن. یک سری دانش هایی داریم که جنبه نظری دارد، تئوریک است به اصطلاح، و یک سری دانش هایی داریم که جنبه عملی دارد و اصطلاح مهارتی است. خب ایشون اول اون دانش های مهارتی رو ذکر میکنن، ولی چون غرض اصلیشون بیان اون دانش های نظری، تصدیق و تصورات نظری است، بعد مفصلا میپردازن به تصدیق و تصور نظری. اگرچه هم دانش های مهارتی و هم دانش های نظری، یا بگید هم دانش های کاربردی و هم دانش های تئوری، هر دوی اینها مسبوق به تعلیم و تعلم است، و لذا ابن سینا در مورد هر دوی اینها این قاعده کلی رو ذکر می‌کنند که چه انسان بخواهد مهارت‌های عملی رو یاد بگیرد و چه بخواهد دانش‌های نظری را بیاموزد، در هر دو باید یه مقدمات تصوری و تصدیقی پیشینی داشته باشد و این دانش مهارتی یا دانش نظری خودش رو بر اساس اون مقدمات پیشین بنا کنه و از تلفیق و ترکیب و تحلیل اون مقدمات پیشین نتایج جدیدی به دست بیاره که یا میتونه در قالب استقرا باشد یا تمثیل باشد یا قیاس، البته در حوزه تصدیقات. و در حوزه تصورات هم قطعا در قالب تعریف خواهد بود. خب ایشون اول چند نمونه از مهارت‌های عملی رو ذکر میکنن، بعد میپردازن به بحث دانش‌های نظری و اینکه چگونه باید اینو مقدم بر تصور و تصدیق باشن. فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فب علم قد سبق. چون این مباحث بسیار ساده هست، در ضمن عبارت خوانی من اینها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. التعلیم و تعلم منه صناعی مثل تعلم النجاره و السباقه و انما يحصل بالمواظبه على استعمال افعال تلك الصناعه. تعلیم و تعلم بر چند گونه است. این بخشش بخشای اصطلاحاً مهارتی رو در گام نخست مطرح می‌کنه. تعلیم و تعلم برخی، یعنی از اون تعلیم و تعلم‌های مهارتی، برخی صناعی‌اند، مثل یادگیری نجاری و رنگرزی. سبق، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، از همین گرفته شده. سباقه کسی که با رنگ سر و کار داره، بسیار با رنگ سر و کار داره، صیغه مبالغه است، یعنی رنگرز است. و انما، حالا این مهارت صناعی مثل نجاری و رنگرزی و مکانیک و امثال اینا چجوری به دست میاد؟ دستیابی به اینها در اثر ممارست و مداومت بر انجام افعال مربوط به این صناعی هست. لذا ابن سینا میگه انما یحصل بالمواظبت علی استعمال افعال تلک الصناعه. این مواظبت یعنی ممارست کردن، مداومت کردن، تمرین کردن. و منه تلقینی یون، یه تعلیم و تعلم مهارتی، تعلیم و تعلم دیگری داریم که بازم در حوزه مهارت است، بهش میگن تعلیم و تعلم تلقینی، مثل تلقین شعر یا زبان، زبانی خاص. مثلا یک شخصی میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره، این چگونه حاصل میشود؟ انما یحصل بالمواظبت علی التلفظ بتلک الاصوات والالفاظ لیحصل ملکت. این هم روشنه که راه یادگیریش اینه که انسان ممارست کنه، مواظبت کنه، اونم مواظبت بسیار بر چی؟ بر تلفظ اون صوت‌ها و الفاظ و واژگان تا ملکه و مهارت لازم براش حاصل بشه. سعی کن اینها رو حفظ کنه، هم اصوات را هم الفاظ را، تا بتواند مثلا به زبان عربی یا انگلیسی به خوبی صحبت کنه و ملکه تکلم به زبان مثلا عربی یا انگلیسی برای او حاصل بشه. و منه تأدیبیون، برخی از این تعلیم و تعلم ها تأدیبی است. و این چگونه حاصل می شود؟ از راه مشاوره، گفتگو و راهنمایی. معلم میاد به متعلم راهنمایی میدهد، مشورت میدهد و در اثر این مشورت این متعلم یعنی یادگیرنده این دانش را یاد میگیره. و منه تقلیدیون، البته خود تأدیبی مد نظرتون باشه که چند مدل، گاهی تأدیبی به این صورتی که مثلا یک شخصی میاد اصول اخلاق را به در قالب قیاس و استدلال به طرف مقابل میآموزد، مثل اینکه استاد مربی اخلاق میاد کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی رو تدریس میکنه. خب معراج السعاده کتاب اخلاقی است که بر پایه اخلاق ارسطویی یا اخلاق فلسفی نوشته شده. خب تو خود او استدلال هایی هست، جنبه افراطی دارد، هر رذیله جنبه تفریطی دارد و جنبه اعتدال رو میگن فضیلت. میاد استدلال میکنه این آثار سورا دارد، آن آثار، بعد میاد اینها رو. اگه اینجوری باشه اون تأدیبی، این مدل تأدیبی ها برمیگرده به اون نظری و فکری که در ادامه خواهیم گفت. اینا دیگه مهارتی نیستن، اینا تئوریکالن، تئورین، نظرین. ولیکن این تأدیبی که مراد ابن سیناست در بخش مهارتی اینها رو ذکر میکنن و بدون مسبوق بودن به تفکر هست، اینها همانیست که ما میگیم استاد اخلاقی میاد توصیه های اخلاقی میکنه به متربی خودش، به اون شخصی که میخواد در قدم در مسیر مثلا سیر سلوک اخلاقی بذاره، این توصیه ها، دستورات، بایت ها و نبایت های اخلاقی رو میگه و اون هم میره عمل میکنه بدون اینکه خودش صغرا کبرا بکنه، استدلال بیاره و امثال این. اینو بهش میگن تأدیبی. اینجا مراد این معنایی از تأدیبی است. پاره ای هم برخی از اینها همچنین دانش های ما تقلیدی هستند، به این صورت که انسان با اعتقاد و رأی یک انس پیدا میکنه، بعد این هم به چه خاطر این اعتقاد و رأی رو میپذیر از معلم؟ به این خاطر که اعتماد به این معلم دارد و چون اعتماد به این معلم دارد تقلیدن از او میپذیرد. خب مثال بارز و آشکارش همین مثلا تقلید است، تقلید در احکام شرعیه فرعیه. در احکام شرعیه فرعی ما از مجتهد تقلید میکنیم. اگر از شما بپرسن چرا تقلید میکنید، بگیم چون او متخصص است و عقل انسان حکم میکنه که شخصی که در یک امر تخصص ندارد به متخصص در اون فن مراجعه بکنه. خب ما مثلا مجتهدان دینی را، مجتهدان فقهی را متخصص در این امر میدانیم، لذا از باب رجوع به متخصص و اطمینان و وثوقی که از تخصص او برای ما حاصل شده اینها رو میپذیریم. این نوع تقلید قطعا تقلیدی است که مذموم نخواهد بود. چرا؟ چون تقلیدی است که از باب رجوع جاهل به عالم یا رجوع غیر متخصص به متخصص، عقل دستور بدان تقلید میدهد. خب این هم تقلید و منه تقلیدیون و هو ان یعلف الانسان و اعتقاد رأی ما، اینکه انسان با یه اعتقادی، یک رأی و ما، این ما مای مفهمسته، با یک رأی و اعتقادی الفت میگیرن و این چجوری حاصل میشه؟ حاصل میشه برای انسان این دانش تقلیدی من جهت ثقته به معلم، از جهت اعتمادی که به اون معلم داره. و منه تنبیهیون، تنبیهی هم مثلا مثال میزنه، تنبیهی در جای گفته میشود که متعلم یا بگید مخاطب ما آگاه هست، علم داره به قضیه، ولی در مورد اون علمی که داشته در مورد فلان مطلب براش غفلت حاصل شده است. اینجا معلم یا اون کسی که آگاهی دهنده هست میاد صرفا شخص رو آگاه میکنه و او رو از غفلت بیرون میاره. مثلا ابن سینا مثال میزنه، دو تا مثال برای این مسئله ذکر میکنه. مثلا یکی مثال اینه که یک کسی میدونه مغناطیس آهن رو جذب میکند، آهن ربا که نیروی مغناطیس دارد آهن رو جذب میکنه، اما اتفاقا در یه مورد در حالی که میبینه مغناطیسی آهنی رو به خود جذب کرده تعجب میکنه، شگفت زده میشه، تعجب میکنه که چجوری شد این آهن جذب شد. اینجاست که او کسی که میخواد او را از حالت غفلت بیرون بیاره میگه که این همون مغناطیسیه که قبلا میدونستی علم داشتی بهش، حواست کجاست؟ مثلا او هم تنبه پیدا میکنه به اون علم پیشین خودش. یعنی یه چیز جدیدی در واقع این تعلیم و تعلم نیست، تذکیر و تذکر است. انسان یا چیز را میداند یا نمیداند. اگر نداند و به او گفته شود میگن که اینجا تعلیم و تعلم رخ داد. اگر نمیداند، ببخشید، اگر نمیداند میگن تعلیم و تعلم، اگر میداند میگن اینجا تذکر شد. این از باب تذکر است نه از باب تعلم. فذکر ان الذکرات تنفع المؤمنین، ذکر در جایی مطرح می شود که انسان چیز را می دانست، فراموش کرده است، بعد به آنچه که فراموش کرده یادآوری می شه، یعنی تذکر داده می شود. یا مثلا در مورد بدیهیات کسی سخن میگه، خب بدیهی که نمی نیاز به تعریف دارد در بدیهیات تصوری و نه نیاز به استدلال هست در بدیهیات تصدیقی، به جهت یک نقصی در عبارت یا در ذهنش تفتن بدون پیدا نکرده، یعنی توجه پیدا نکرده. اینجاست که ما میایم تنبیه میدیم، میگیم آقا این تعریف میکنیم دوباره در باب بدیهی تصوری، مون تا این تعریف رو میگن تعریف لفظی که در فایل‌ها و جلسات پیشین با هم بحث کردیم، یا استدلال میاریم، این استدلال هم میگیم از باب تنبیه است و او رو اصطلاحا آگاه میکنیم به بداهت اون امر بدی. خب عبارت رو نگاه کنید، میگه و منه تنبیهون مانند حال من یعلم ان المغناطیس یجذب الحديد، کسی که میداند مغناطیس آهن رو جذب میکنه، لکن نه غافل عن، ولی از این جذب مغناطیس آهن را غافل است، فی وقته در وقت خودش، ولا یفتن له، و اصلا فتنه یعنی زیرکی، توجه پیدا کردن، تیز ذهنی، توجه پیدا نمیکنه براش، اند احساس حجاز من دیلد، وقتی که ادراک میکنه که اون مغناطیس آهن رو جذب میکنه، وقتی ادراک میکند مغناطیس را در حالی که جذب کننده هست برای حدید، یعنی وقتی که مغناطیس حدید رو جذب میکنه ادراک میکنه غافل ازش، فیعجب و من، تعجب میکنه از این. حالا اینجا فیقال و له، متذکر، اون کسی که مذکر است یعنی تذکر دهنده هست، اون میاد چیکار میکنه؟ میگه که هازا هو المغناطیس الذی عرفت حاله، یعنی همون مغناطیسی قبلا حالش رو میدونستی، فهینه اذن یتنبه، یعنی در این هنگامی که او شخص هم تنبه پیدا میکنه و تعجب از او زایل میشه. یا مثال دوم، مانند کسی که یخاطب بالاوائل، اوائل یعنی گزاره های اولی، اولیات یعنی بدیهیات که ما بهش میگیم اولیات، و صرف تصور طرفین در تصدیق به حکم کفایت میکنه، کسی مخاطب بدیهیات قرار گرفته، فلا یفتن الله، توجه به او پیدا نکرده است. گفتم این فتنه در معنای زیرکی و تنزیتی ذهنی است، لذاست که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید لا یجتمع الفتنه تو، لا یجتمع الفتنه تو مع البتنه، فتنه با بتنه جمع نمیشه، یعنی زیرکی با پرخوری شکم پروری جمع نمیشه، بتنه از بطن میاد یعنی شکم. تفتن پیدا نکرده به خاطر نقصی که در عبارت یا در ذهنش هست، فیحتال و فی تقریر الله، پس ناگزیر ما میایم در تقریر اون گزاره بدیهی اون اوائل میایم تقریر میکنیم برای اون اوائل را برای اون شخص و اون تنبه پیدا میکنه. و منها اصناف اخر و لیس شیء منها به ذهنی و فکری، همه این اصناف دیگری هم هست، همه اینها جزء دانش های مهارتی محسوب میشن و ما اینها رو جزء علوم ذهنی و فکری به حساب نمیاریم. تا اینجا دانش‌های مهارتی رو چند نمونه ابن سینا ذکر کرد، از اینجا به بعد وارد مباحث ذهنی و فکری میشه که به منطق مربوطه است، چون کار منطق علم عالی ينتعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، ذهن و فکر را از خطای در تعریف و استدلال محفوظ نگه می‌دارد، مسئول نگه می‌دارد. لذاست کار اصلی منطق دان مربوط به این دانش های نظری، اگرچه تو اون دانش های مهارتی هم او بعد نظریشون که نیاز به تعریف و استدلال دارن ولی نیازمند منطق است، ولی اون از بعد نظری از حیث نظری میان داخل در دانش های ذهنی و فکری که الان اشاره خواهد کرده به سینا در ادامه. و ذهنی و فکری هو الذی یکتسب به قول مسموع او معقول من شأنه، ذهنی و فکری اون موردی است که با یا قول مسموع یا معقول اکتساب می شود، یعنی ما میاییم روش فکر می کنیم، بدیهی نیستند، اکتسابی شنیدیم دیگه، متصورات و تصدیقات یا اکتسابی هستند یا غیر اکتسابی، یا نظری هستند یا بدیهی. اکتسابی همون نظریه که در حوزه تصورات نیاز به تعریف دارد، در حوزه تصدیقات نیاز به استدلال دارد. خب این او مسموعن او معقول که میگن این ذهنی و فکری چیزی است که کسب میشه یا به قول مسموع یا به قول معقول، و شأنش اینه که ان یوقع اعتقادا او رأیا لم یکن، شأنش اینه که واقع بسازد، ایجاد بکند یک اعتقاد یا رأی را که پیش از این نبوده. حالا این ذهنی و فکری و مسموع و معقول با هم فرقشون چیه؟ اول میگه ذهنی و فکری، بعد میاد میگه مسموع و معقول. ذکر اصطلاح این فکری رو که ابن سینا بعد از ذهنی آورده ذکر کرده از باب ذکر خاص بعد از عامه، چون تو سطور بعدی در مباحث بعدی میاد ذهنی رو ابن سینا تقسیم میکنه به سه قسم، فکری، حدسی و فهمی، یعنی فکری از اقسام ذهنیه. ها پس این که میاد ذهنی و فکری رو میاره، فکری از باب ذکر خاص بعد از عامه و از باب اهمیت بعد از ذهنی ذکر شده. تفاوت مسموع و معقول هم چیه؟ مسموع، مراد از قول مسموع همون قول ملفوظ اصطلاحاً، یعنی قولی که سخنی که با کلمات تلفظ میشه، در برابر معقوله، اونی که دیگه انسان تعقل میکنه، فکر میکند، دیگه در قالب الفاظ بیان نمیشه. فرقی هم نمیکنه این قول مسموع یا ملفوظ و معقول به صورت تصور باشد یا به صورت تصدیق. اگه به صورت تصور باشه در باب تعریف مطرح میشه، اگه به صورت تصدیق باشه در باب استدلال ذکر میشه. شأن این قول مسموع و معقول اینه که یک اعتقاد و رأی جدیدی را که پیش از این نبوده ایجاد بکنه. او یوقع تصوراً ما لم یکن، یا بیاد یه تصوری را ایجاد بکنه که پیش از این نبوده هست. اعتقاد و رأی لم یکن میشه همون حوزه تصدیقات، یعنی باب استدلال، بخش حجت منطق بهش میپردازه. یوقع و تصوراً ما لم یکن یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تصوری که پیش از این نبوده، مربوط به باب چیه؟ باب تعریف است. و ها از تعلیم و تعلم و ذهنی قد یکون و بین انسانه. خب اینجا میخوام بفرماین که این تعلیم و تعلم ذهنی که از راه یا تعریفات و یا استدلال حاصل میشود، گاهی بین دو انسانه، گاهی نه، یک انسان. بین دو انسان، دو انسان منظور یکی معلم است، دیگری متعلم. معلم میاد از مقدمات معلومی که در ذهن متعلم هست استفاده میکنه و مجهول را برای متعلم معلوم میکنه. حالا در حوزه تصورات این سیر از معلوم به مجهول به صورت تعریفه، در حوزه تصدیقات به صورت استدلال هست. گاهی هم در یک فرد محقق میشه. مثلا یه فرد میخواد یه قیاسی برای خودش بچینه، از اون جهت که حد وسط رو میاد حدس میزنه، علم پیدا میکنه به حد وسط، میشه معلم. و از جهتی که نتیجه رو به دست میاره میشه چی؟ متعلم. از حیث حد و حدس وسط همون معلومی است که ما با بررسی اون معلوم مجهول رو چی میکنیم؟ کشف میکنیم. مثلا اگر به شما گفتن چرا امام گناه نمیکند، البته یک نکته کاربردی خدمت شما عرض بکنم، کسی که میخواد حد وسط قیاس رو کشف کنه، به ویژه در اون برهان لمی و پی ببره به علت اصلی، در یک راه کاربردی خیلی ساده ای دارد. هر مجهولی که در ذهنش هست رو بیاد با پرسش چرا مطرح بکنه. پاسخی که به پرسش چرایی گفته می شود، پاسخی که به پرسش چرایی گفته میشه، همون حد وسط استدلال هست. مثلا اگر پرسیده بشه چرا امام گناه نمی کند، چرا امام گناه نمی کند، شما در پاسخ چه میگید؟ میگید چون معصوم است. معصوم بوده میشه حد وسط. مثلا این شخص صغرا میشه این شخص معصوم است، کبرا هیچ معصومی گناه نمی کند، نتیجه این شخص گناه نمی کند. پس او حد وسط در واقع همون معلوم ماست که ما رو میرسونه به مجهول. اگر او رو بذاریم حد وسط قیاس، ما میتونیم مجهول رو چی کنیم؟ کشف کنیم. خب از جهت اون که ما حد وسط رو طرف حدس میزنه در قیاس میشه معلم، از جهت اون نتیجه‌ای که استفاده میکنه از اون حد وسط میشه متعلم، یعنی خود به اعتبار حد وسط معلم خود است، به اعتبار نتیجه قیاس متعلم خود است، یعنی متعلم است. و ترجمه رو نگاه کنی عبارت رو، و هازت تعلیم و تعلم و ذهنی قد یکون و بین انسانن، این تعلیم و تعلم گاهی بین دو انسان، یعنی معلم و شاگرد. و قد یکون و بین انسان واحد مع نفسهی، گاهی بین یک انسان با خودشه، از دو جهت. مثلا از جهت ما یحدث حتی ما یحدث حد الوسط اوسط، از اون جهت که حد وسط را حدس میزند در قیاس، مثلا معلم است. و من جهت ما یستفید النتیجه من القیاس متعلم، از اون جهت که نتیجه رو استفاده میکنه در قیاس میشه متعلم. حالا خود تعلیم و تعلم هم در واقع یک چیزن. این مطلب بعدی که ابن سینا میگه تعلیم و تعلم یک حقیقتن، هر دو مربوط به علمن دیگه، به علم برمیگرده، همون علم مکتسب، علم نظری، به ذات به قول ابن سینا واحدن. و تفاوت تعلیم و تعلم اعتباریه. تفاوت تعلیم و تعلم چیه؟ اعتباری است. عبارت رو نگاه کنید، و تعلیم و تعلم به ذات واحدون و البعت و بالاعتبار اسنان، و این نشیئا واحدن و هو به انسیاق و ما الى اکتساب مجهول به معلوم، یسمى بالقیاس الى الذی یحصل فیه تعلما و بالقیاس الى الذی یحصل عنه و هو العلة الفاعله تعلیما، مثل تحریک و تحرک. یعنی تعلیم و تعلم ذاتا یک چیزن و تفاوتی نه اعتبار، یعنی مصداقا یک چیزن. چرا؟ تو اون شیء واحد همون انتقال است به اکتساب مجهول به واسطه معلوم. اینکه ذهن انتقال پیدا میکنه از میان معلومات و مجهول رو کشف میکند، این میشه همون علم. حالا علم به اعتبار اون کسی که یاد میدهد، یعنی به اعتبار فاعل میشه تعلیم، فاعل یعنی معلم یاد دهنده است، و به اعتبار قابل یعنی اون کسی که یاد میگیرد یعنی یادگیرنده میگن تعلم. پس به اعتبار یاد دهنده میشه تعلیم، به اعتبار یادگیرنده میشه چی؟ تعلم. لذا ابن سینا میفرماید که یسمی بالقیاس الی الذی یحصل فیه تعلم، در مقایسه با کسی که علم و این انسیاق و ما یعنی انتقال و ما یعنی همین فکر در اون حاصل میشود میشه تعلم، این با قیاس به قابل. و بالقیاس الی الذی یحصل عن و هو العلة الفاعلة، نسبت به کسی که این علم و این از او حاصل، این علم و این انتقال و ما انسیاق و ما انتقال فکری حاصل میشه از اون که میشه همون علت فاعلی، میگن تعلیمن. مثل تحریک و تحرک، تحریک هم اینه، هم تحریک به اعتبار فاعل حرکت میگن تحریک، به اعتبار قابل حرکت میگن چی؟ تحرک. و کل تعلیم و تعلم ذهنی و فکری فانما يحصل بعلم قد سبق. و اینجا دیگه به بیان اصل مطلب میپردازم که هر تعلیم و تعلم ذهنی و فکری حاصل میشه به واسطه یک علمی که پیش از آن بوده است. و این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون تصدیق و تصوری که از راه تعلیم و تعلم پدید میاد همیشه پس از یک قول مسموع یا معقوله. قول مسموع یعنی همون قضیه، یعنی اون تصور یا تصدیق. قول منظور ابن سینا از این قول اعم از تصور و تصدیق. حالا اون تصور و تصدیق یا مسموع است یا معقول، توضیح دادیم مسموع یعنی ملفوظ، معقول یعنی غیر ملفوظ، فکر حاصل میشود. خب این قول مسموع یا معقول باید قبل باشد به عنوان مقدمه تا تصور و تصدیق جدیدی در ذهن شکل بگیره. تصور جدید از راه تعریف، تصدیق جدید از راه استدلال. و ضرورت هم داره که این قول مسموع یا معقول قبلا معلوم باشه، البته نه مطلق معلوم بودن ها. چه نوع معلومیتی؟ معلومیتی که بتونه به نحوی علم به نتیجه به شما رو بیاد، یعنی یک معلومیتی داشته باشه که اگر ما به او توجه بکنیم، اون توجه به اون معلوم پیشین سبب بشه که علم جدیدی که ما میخواییم نتیجه بگیریم در تعریف و استدلال برای ما چی بشه؟ حاصل بشود. لذاست که باید دقت کرد تو اینه. عبارت چی میگه؟ حالا بعد تفصیل خواهد داد که این قول مسموع یا معقول در تصورات چگونه است، در تصدیقات چگونه است، اون معلوم بودن چه نحوه معلومیتی است. کل تعلیم و تعلم ذهنی و فکری فانما يحصل بعلم قد سبق، که معنی کرد ذالک، برای چی نیاز به علم سابق دارد؟ به خاطر اینکه تصدیق و تصور الکائنین بهما، چون تصدیق و تصوری که به واسطه تعلیم و تعلم ذهنی و فکری پدید آمدند، انما یکونان بعد قول قد تقدم مسئون، او اینها بعد از یک قولی، قول گفتیم یا تصور یا تصدیق، بعد از تصور و تصدیقی پدید آمدند که یا مسموعن یا معقول و قبل از آن هستن. یعنی نیاز به یک مقدمات تصوری و تصدیقی دارد، یا بگید مبادی تصوری و تصدیقی. و واجبه که اون قول معلوم باشد اولا، همچنین واجب است که اون معلوم بودن اینجوری، و یجب ان یکون معلوما لا کیف اتفق، واجبه که معلوم باشه، نه هر جوری که اتفاق افتاد، هر مدل معلومی، یعنی مطلق معلومیت مراد ما نیست، بل من جهت ما شأنه ان یکون علم ما بالمطلوب، بلکه معلومیتی ما میگیم که معلومیت از اون جهتی باشد که شأنش این باشه که به واسطه او یه علم و مایی به نتیجه حاصل بشه، مطلوب یعنی نتیجه. علم یکون بالفعل فبالقوه، حالا اون معلومیت پیشین باید ما یه علم پیشینی داشته باشیم، یا بالفعل است یا بالقوه. این بالفعل و بالقوه مقصود چیه؟ یه معیان اینه که بیایم بگیم کلام ناظر به تقسیم مقدمات و مبادی به قریب و بعیده هست، یعنی ما یه مقدمات قریبه داریم یه مقدمات بعیده. مقدمات بعیده میشن مجهول، فرق نمی کنه مبادی تصوری باشن یا تصدیقی، و وقتی بشن مجهول علم بالقوه نسبت به اون مجهول ما داریم. و مقدمات قریبه اینا علم بالفعل، اینا باید معلوم باشن، علم بالفعل، یعنی علم بالفعل ناظر به مقدمات قریب است که ما رو بلافاصله به نتیجه میرساند. علم بالقوه ناظر به مقدمات بعید است که برای ما فعلا مجهوله و ما میخوایم از این معناش میتونه باشه. همچنین ما بالفعل و بالقوه رو توزیع تصورات میتونیم به چی بگیریم؟ مثلا اگه یادتون باشه گفتیم معرف یا حد است یا رسم است، تعریف یا به صورت حدیث یا به صورت رسمی. اون وقت بیایم چی بگیم؟ بگیم اونجایی که ما تعریفمون برگرفته از حد ناقص و رسم ناقص، علم ما به معرف بالقوه است. ولی اونجایی که از حد تام و رسم تام استفاده میکنیم، علم ما به معرف میشه چی؟ میشه بالفعل. خب اینها از این جهت میتونیم ما بگیم که بالقوه و بالفعل. حالا تو استدلال ها که روشن‌تر از تصورات علم بالفعل و علم بالقوه تو تصدیقات و استدلال ها چجوری؟ یعنی وقتی ما یه استدلالی میکنیم میخوایم به این نتیجه برسیم، قبل از اینکه نتیجه برای ما معلوم بشه باید مقدمات برای ما معلوم باشد، یا بالفعل یا بالقوه. حالا بالفعل و بالقوه چیه؟ ببینید تو استدلال اینجوری گفته میشه، اگه یادتون باشه تو منطق، منطق مظفر که پیش از این شما خوانده اید، اونجا گفته میشد که در قیاس نتیجه فی الجمله در مقدمات هست و ما در واقع نتیجه رو که مجهول قیاس هست و مجهول ماست از مقدماتی که معلوم ماست به دست میاریم دیگه. خب پس باید اجمالا اونجا باشه. لذاست که مثلا میگن کبرای استدلال نتیجه در ضمنش هست و میشه علم به او کبرا رو علم بالفعل شمرد. ولی اون علمی که خود نتیجه برای ما حاصل میشه، یعنی علمی که وقتی ما میاییم اون کبرا رو زمیمه صغرا میکنیم بعد از او ما نتیجه رو میگیریم، این علم به نتیجه میشه اون علم تفصیلی ما. و حالا علم بالقوه میشه چی؟ علم بالقوه میشه علم به صغرا، یعنی علم به صغرا مستقیما نتیجه رو در دل خودش نداره، ولیکن علم به کبرا نتیجه بالفعل توش هست ولو به نحو اشاره اجمالی. پس در حوزه تصدیقات علم به صغرای قیاس میشه علم بالقوه، علم به کبرای قیاس میشه علم بالفعل. این علم بالقوه یعنی علم به صغرا و علم بالفعل یعنی علم به کبرا باید باشند به عنوان مقدمات پیشین، مقدمات معلوم پیشین، تا علم به نتیجه حاصل بشود. این توضیحی است که در مورد بالفعل و بالقوه داده میشه. حالا اون تصدیق ابن سینا میگه یکی یکی اینها رو شرح میدن که آقا اون معلومات در تصدیق معلوماتی پیشین چی هست، چه معلوماتی ما باید در استدلال داشته باشیم در حوزه استدلال تصدیقی که مربوط به تصدیقات هست. در مورد تصدیقات توضیح اول بدیم بعد متن رو تطبیق بدیم. معلومات قبلی در تصدیق مکتسب به اصطلاح ابن سینا، یا بگید تصدیق نظری، یعنی تصدیقی که نیاز به استدلال دارد، فهمش چه جوری حاصل میشه معلومات قبلی؟ تصدیق نظری از راه دلیل به دست میاد دیگه، مشخصه، چون نظریه نیاز به استدلال داره. هر دلیلی هم یه مقدماتی داره و یک نتیجه. خود نتیجه و یکی یک مقدمات سه تا تصور رو در پی دارن. ما وقتی میگیم یک قیاس از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل میشه، یعنی سه تا گزاره ما باش رو برون. هر گزاره‌ای به عنوان یک قضیه مستلزم سه تا تصوره. اینو که همه بلدی. مثلا اگر گزاره ما گزاره حملیه باشد، هر گزاره حملیه که تصدیق شمرده میشه مسبوق به سه تصور است: یک، تصور موضوع، دو، تصور محمول، سه، تصور نسبت، نسبت حکمیه که میان موضوع و محمول برقرار میشه. اگه این سه تصور برای ما معلوم نباشه، ما نمیتونیم از زعیمه کردن اینها به هم دیگه گزاره تصدیق رو به دست بیاریم یا گزاره و قضیه برای ما معلوم بشه. حالا مراد از تصور مطلوب تو این قیاس، قیاس استدلالی میشه چی؟ تصور اجزای نتیجه هست. تصور مطلوب مثل موضوع، محمول و نسبت، منتها بدون حکم ایجابی یا سلبی. اجزای نتیجه یعنی موضوع، محمول و نسبت رو ما قبل از اینکه خود نتیجه حاصل بشه به صورت اجمالی در مقدمات داریم. موضوع، محمول و نسبت که مال نتیجه هست در مقدمات هست، منتها این بدون حکم ایجابی یا سلبیه. مثلا وقتی ما میگیم تو مثال العالم متغیرون و کل متغیر حادث، فالعالم حادث، قیاس شکل اول، قیاس اخترانی ایجاب صغرا، کلیت کبرا، حد وسط هم در صغرا محمول، در کبرا موضوع. عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. مراد از تصور مطلوب چیه که بدون حکم ایجابی و سلبیه؟ همین تصور حدوث العالم، حدوث العالم که حادث رو از کبرا گرفتیم، عالم رو از صغرا. این حدوث عالم که قبل از این که ما حکم سلبی یا ایجابی در موردش داشته باشیم، یعنی قبل از این که تفصیلا بگیم آیا عالم حادث است یا بگیم عالم حادث نیست، قبل از این در هر یک از صغرا و کبرا تصورات سگانه وجود داره. یعنی این تصور حدوث عالم در ضمن صغرا و کبرا موجود. ابن سینا تو این عبارت مجموع صغرا و کبرا رو یک قول به حساب آورده. وقتی میگه قبل از نتیجه بایستی تصور و تصدیق محقق بشه، مقصودش چیه؟ مقصودش همون دوتا مقدمه است که در ضمن هر مقدمه، هر مقدمه یک تصدیق است، در ضمن هر تصدیق هم سه تا تصور هست که گفتیم موضوع محمول نسبت حکمی. اگه قضیه قضیه شرطیه باشه، موضوع محمول و نسبت حکمی جاشو میده به مقدم و تالی و تصور نسبت بین این دو. یعنی در واقع موضوع محمول قضیه حملیه در شرطیه میشه مقدم و تالی، تو نسبت حکمی یکسان، در اونجا هم نسبت هستن. پس وقتی میگیم تصور مطلوب، تصور اجزای نتیجه بدون حکم ایجابی و سلبی است که در ضمن مقدمات معلوم پیشین ما رو تشکیل میدن، معلومات پیشین ما. یعنی اگر ما علم مقدمات و علم به تصوراتی که مقدمات از اون تصورات سگانه حاصل شدن نداشته باشیم، نمیتونیم علم به نتیجه پیدا بکنیم. نگاه کنید، اما تصدیق فیتقدمه معلومات ثلاثه، تصدیق رو قبلش مقدم است بر تصدیق معلومات سگانه. احدها تصور المطلوب و ان لم یصدق بهی بعدو، یکی از اونا تصور مطلوبه. تو مثال ما چی بود؟ حدوث العالم. حدوث العالم تصور مطلوبه و ان لم یصدق بهی بعدو، اگرچه بعدن بهش تصدیق نشه، یعنی معلوم نیست فعلا که حکم ایجابی بعدن براش خواهیم کرد، بعضی مثلا خواهیم گفت عالم حادث است، یا حکم سلبی خواهیم کرد، مثلا خواهیم گفت عالم حادث نیست. این که میگه و ان لم یصدق بهی بعدو، مثلا بعدن به این نتیجه میرسیم که عالم حادث نیست، تصدیق نمیکنه. و ثانی تصور القول الذي يتقدمه في المرتبه، او دیگری تصور اون قولی است که مقدم بر اون مطلوب هست. قول گفتیم در این عبارت ابن سینا مجموع صغرا و کبرا است، مجموع مقدمات که میشه صغرا و کبرا میشه قول که مقدم بر مطلوب ما که نتیجه هست. و ثالث سومی تصدیق القول الذي يتقدمه عليه في المرتبه، بعد باید تصور قول رو که گفتیم اول باید تصور کنی مقدمه صغرا، بعد مقدمه کبرا، بعد تصدیق کنی که اینها درستند. تصور که کردی بعد باید تصدیق کنی که بله مثلا جهان حادثه است، تصدیق شد. هر حادثی نیاز به محدث دارد، تصدیق شد. جهان متغیر است، تصدیق شد. هر جهان، هر متغیری نیاز به اصطلاحاً هر متغیری حادثه است، تصدیق شد. اینا باید تصدیق بشه تا ما بتونیم از زعیمه کردن صغرا و کبرا به نتیجه برسیم. فیت با هذه الثلاثه المعلومات تصدیق بالمطلوب، پس تبعیت میکنه این سه تا معلومات را چی تبعیت میکنه؟ تصدیق به مطلوب، یعنی تصدیق به نتیجه به دنبال این سه معلومات حاصل میشود. اول باید اینا باشه بعد تصدیق به نتیجه حاصل بشه. و سواء جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبه قياسا استقراءا او تمثيلا او ضميرا او غير ذلك، فرقی هم نمی کنه که اون قول، یعنی اون دو مقدمه ای که قبل از نتیجه است مقدم است بر مطلوب، و يتقدم عليه یعنی على المطلوب، بالمرتبه یعنی رتبهش مقدمه بر مطلوب یا نتیجه است، فرق نمی کنه، به صورت قیاس باشد، استقراء باشد، تمثيل باشد، ضمیر باشد، غیر ذلك. قیاس که میدونید چیست؟ قیاس هم عام از این که قیاس مغالطی باشه یا قیاس برهانی فرق نمیکنه. هر نوع قیاسی باید قبلش ما علم مقدمات داشته باشیم. یا استقرا، استقرا همین چنینه. فرق قیاس استقرا چیه؟ قیاس از کلی به جزئی سیر میشه، در استقرا از جزئی به کلی سیر، در تمثیل از جزئی به جزئی سیر میکنیم. ضمیر هم به قیاسی گفته میشه که کبراش حذف شده باشه. اینا شما تو منطق مظفر خوندید. قیاس ضمیر قیاسی است که از صغرا به نتیجه میرسن. چرا حذف شده؟ دلایل گوناگونی داره که مفصل در جای خودش بحث شده. مثلا یکیش اینه که کبرا آشکار معلومه دیگه، کبرا معلوم است. ببین شما مثلا میگی خدا عادل است پس ظلم نمی کند. خب صغرا رو گفتی، بلافاصله نتیجه رو ذکر کردی، کبرا نیامد. کبرا مشخصه دیگه، کبرا اینه، صغرا خدا عادل است، کبرا هر هیچ عادلی ظالم نیست، نتیجه پس خدا ظالم نیست. این هیچ عادلی ظالم نیست روشنه دیگه، از بس بدیهی روشن است برای همه انسان ها، لذا دیگه ما کبرا رو ذکر نکردیم. خلاصه اگر در قیاس کبرای قیاس هست میمزم، میگه فرق نمی کنه قیاس ما چه شکلی باشد، در همه اینها باید علم پیشین به مقدمات حاصل بشه با این توضیحی که دادیم. فلا بد من مقدمتن او مقدماتن یحصل العلم بها من وجهین، پس لابد ناگزیر باید مقدمه و مقدماتی باشد که علم به اون مقدمات قبل از علم به نتیجه از دو وجه حاصل بشود، من جهت تصور اولا و تصدیق ثانیا، حتی یکتسب بها تصدیق لم یکن و امت. از دو جهت، یک از جهت تصور باید مقدمات علم مقدمات پیشین باشه، یکی از جهت تصدیق. جهت تصور اولا تصدیق، ثانیا توضیح. حتی اگر علم به جهت تصور و علم به جهت تصدیق مقدمات پیشین ها دقت کنید حاصل نشه، خب به نتیجه هم مطلوب هم تصدیق حاصل نخواهد شد. به واسطه این مقدمات معلوم است که تصدیقی که لم یکن پیش از این نبوده حاصل می شود، این تصدیقی که پیش از این نبوده میشه همون نتیجه قیاس. و اما تصور فیجب ان یتقدمه تصور اجزاء الحد بالرسم لا غیر. در مورد تصور، علم به تصور چی باید حاصل بشه؟ مشخص تصور در حوزه تعریفه. قبل از اینکه علم به تعریف حاصل بشه، ما باید اجزاء تعریف را به تصوری از اجزای تعریف داشته باشیم، یعنی علم به اجزای تعریف داشته باشیم، علم تصوری. اجزای تعریف چیه؟ تعریف اگر تعریف حدی باشه، باید پیش از تصور تعریف علم به اجزای حد داشته باشیم، یعنی جنس را بدانیم و فصل را بدانیم تا بیایم جنس و فصل رو کنار هم بذاریم به تعریف جدیدی حاصل بشه. یا اگر تعریف رسمیه، مثلا علم باید به جنس داشته باشیم و عرض خاص. اگه اینها رو علم نداشته باشیم، نمیتونیم با ضمیمه کردن جنس و عرض خاص ما تعریف رسمی بیاریم مثلا نتیجه بگیریم. بعد نکته آخری تو دو سه صد که ابن سینا بهش پردازن بعد این هم مقدمات، میگن این همه توضیحات که دادیم در علوم فکری و نظری نیاز به مقدمات پیشین هست، یا تصوری یا تصدیقی، اینها در مورد صناعات عملیه، یعنی اون دانشایی که مهارتی هست اونها هم هست، یعنی در صناعات عملیه یا دانشای مهارتی هم باید ما توسل بکنیم به تعلیم و تعلم، یعنی ما میرسیم به تعلیم و تعلم از علم پیشین. چطور گفتیم دانشای نظری برای تعلیم و تعلم نیاز به علم پیشین به مقدمات و مبادی بحث هستن؟ صناعات عملی هم همینطوریه، چون صناعات عملی یه بودش بود دانشیه. شما قبل از اینکه مهارت انجام کار رو پیدا بکنید، اول باید آن کار رو یاد بگیرید از حیث نظری. اگر هیچی ندونید از حیث نظری، مثلا ندونید مدار چیست، سیمپیچی چیست، چگونه انجام میشود، خب چطور میخوای در مقام عمل اون دانش رو به مهارت تبدیل کنی؟ پس اونجا هم باید علم به مقدمات پیشین از حیث تصور و تصدیق باشه. بعد مثال میزنه، مثلا میگن که خب کسی که میخواد مثلا صناعت نجاری رو یاد بگیره، خب اولا باید بداند چوب چیست، ثانیاً باید بداند مثلا اره کدام است، سوهان کدام است، مته کدام است، بعد بیاد به واسطه اینها چکار کنه، یاد بگیره که چگونه باید یاد بگیره چگونه باید این مهارت ها رو به دست بیاره. ببینید عبارت رو نگاه کنید، میگه که و فی الصناعات العملیه ایضا انما يتوسل الى التعلیم و التعلم من علم متقدم، در صناعات عملی هم انما يتوسل، تن فقط به دست میاد تعلیم و تعلم از علم پیشین، یعنی ما توسل پیدا میکنیم، دستاورد پیدا میکنیم به تعلیم و تعلم از علم متقدمی که پیش از آن بوده. لما ان متعلم النجاره، مثلا یادگیرنده چی؟ نجاری. یجب ان یعلم اولا مل خشب، باید اولا بداند که چوب چیست، و مل قدوم، تیشه چیست، و ان الخشب بن شأنه ان ینهت بالقدوم، بداند که چوب شایسته است که به وسیله تیشه تراشیده بشه، اینو باید بدونه. و ینشرو بالمنشار، اره رو بدانه و بداند که چوب ینشرو میتونه تراشیده بشه، بریده بشه با چی؟ با اره. و یسقب بالمسقب، و مثلا مسقب یعنی مته، وسیله‌ای که چوب رو سوراخ میکنن، امروزه میشه مته، و مثلا بدانه که چوب با مته سوراخ میشود، و ما اشبه هازا و امثال اینها رو باید بدونه تا بتواند اون مهارت را، اصطلاحا اون علم را به صورت یک مهارت در بیاره و به مهارت نجاری دست پیدا بکند. خب اگر این وسایل و ابزارالات نجاری رو نداند، چطور میخواد بیاد در مقام عمل از این ابزارالات استفاده بکنه و بهره بگیره؟ قطعا میسر نخواهد شد. پس این که گفتیم در بحث‌های فکری و نظری نیاز به علم پیشین به مقدمات است، این در مورد مهارت‌های عملی هم است، چون مهارت عملی مسبوق به چیه؟ مسبوق به تئوری نظری است. خب برای اینکه فایل خسته کننده نباشه، همینجا تو این جلسه رو پایان میدیم، بعد ادامه مباحث در فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.